بسم الله الرحمن الرحیم. فقه فرهنگ استاد موسوی، هفته خرداد 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. سرفصل های زیادیه که تو بحث فقه فرهنگ از نقطه کانونی ذکر خداوند متعال وارد ذکر اهل بیت که میشیم نیاز داره که مورد مداقه مطالعه قرار بگیره با هویت فقهیش. حساس در این نقطهش مشاهد مشرفه بود که بحثشو کردیم تا حدی، جنبندی راه بردیم، اونم گفتیم که هیچ جور دیگه ای این روایات رو نمیشه به جنبندی رسیم، باید به این جنبندی برسی که در این ترخیص ترخیص راه برد، ترخیص تاکتیکیه و نهیه نهیه راه بردیه. منظور از نهیه راه بردی که معمولا این نهیه راه بردی تو قرآن و توی روایات توی سنت رسول الله و ترخیص ها که ترخیص هایی که معمولا توی روایات اهل بیت مطرح میشه، گاگوداری توی خصوصا توی کتاب از کردن مسائل از بن جعفر، یعنی از آقا موسی بن جعفر به بعد رنگ ترخیص ها بیشتر و بیشتر هم میشه، اینها ماهیت تاکتیکی پیدا میکنه به این معنی که جمع اینا به استحباب یا کراهت جمع غلطیه. هرچند که توی افکار عمومی ادبیات عرف فقهی میشه اینو به کار برد و خود همین هم یک نحوه ترمزی پدید میاره، حتی این یه آثار راهبردی داره همین خود این ادبیات کراهت استحباب. و به شرح ایزم روایاتی که آیات و روایاتی که ما داریم در حوزه اوامر، ما یه امری داریم توسط رسول الله، یه امری داریم توسط در قرآن کریم که بعداً ترخیص هایی باز دوباره صادر شده، عمدتا ما با ترخیص طرفیم. این امر که ترخیصش بعداً اومده ما دوباره هم میکنیم به چی؟ استحباب. هم میکنیم به استحباب. بعضی وقتا الان ما باید تعاویل و تساقط قائل بشیم ولی قائل به این نمیشیم. این هم گفتیم عمدتا شما توی استحباب و کراهت اینو باید بدونید، یه مقدار باید مورد مداقه بیشتری قرار بدین ادله رو. ببین آیا توی اون امر مستحب شما اگر که یک امر قرآنی یا در سنت نبوی صلوات الله علیه داشتی، یه ترخیص خصوصا توسط ائمه متأخرین اومد، اینجا باید بدونید که با یه مسئله راهبردی طرفی، جمعش باید به شکل راهبردی بکنید، یا امر مکروه. خب یعنی بهتره بگم جمع به کراهت. جمع به استحباب و جمع به کراهت. در حوزه تعارض ادله اگر اینجا نهی قرآنی و نهی در سنت و نبوی صلوات الله علیه بود و بعد از اون ترخیص دوباره شما داشتیم از ائمه متأخرین، چی میفهمیم؟ میفهمیم که اینجا میخواهید در نهایت اقامه اون امر بشه، اون امر اون سنت در نهایت. مخصوصا اینا جالب اینجا که گاهن روایات آخر الزمان هم هست داخلش، این روایات آخر الزمان خیلی شبیه به اون اوامر و خود اون نواحیه، گاهن نمیخوام بیان همه جا، حتی تو این جمع عدل به استحباب گفتم گاهن با یه همچین صورت مواجهه، این که این گاه خیلی زیاد، یعنی بخش زیادی از احکام ما به استحباب و کراهت و این روش جمع ادله‌ای که ما توی این چند تا فرع اخیر داشتیم تغییر خواهد داد. در نهایت روایت آخر زمان می‌بینی که دوباره برمیگرده به سنت نبوی، مثلا این چیزی در مورد آخر زمان میگن و بعد ظهور حضرت ولی است. واو هم حتی تو این ظهور عدد ولیعهد به این سه تا مرحله هم اشاره میشن. کم داریم ها، خیلی کم داریم. شبیه چی؟ شبیه همون روایتی که اول کتاب وسائل بود در مورد تمثال تو مسجد، که حضرت میگه خب من کراهت دارم، نمیگه رسول الله چی گفت ولی کراهت خودشونو میگن، لا یزار رو کن زال کلیام. بعدش هم در مورد حضرت ولیعصر صحبت میکنه که حضرت ولیعصر بیاد جمع میکنه اینا رو. شما میفهمی اینجا با یه ترخیص تاکتیکی طرفی، این امر قرآنی راهبردیه، این ترخیص تاکتیکیه. یک میگه نرمش قهرمانانه یا هر عنوان دیگه میخوایم روش بذاریم. چرا کوتاه اومدین؟ چون وقتی که کوتاه میای میتونی تعاملی رو با محیط بکنی که اون امر رو بیاری بالا. حالا امر راهبردی یعنی چی؟ یعنی باید تلاش بکنی که بتونی اون سنت رو احیا بکنی، چون آخر شما مأمور به احیای سنت رسول الله ای. به دلایل الان سنت رسول الله ترک شده تو جامعه، الانم باید تو تلاش کنی که اون احیا کنی. اما سوال اینه چرا رو بعضی از عوامل و از سنت های رسول الله شما حساسیت زیادی داری؟ به هیچ وجه ازش کوتاه نمیای، هیچ ترخیصی بهش نمیدی، بعضی‌ها رو چی ترخیص میدی؟ برمیگرده باز به یه راهبرد دیگه که شما توی اون راهبرد کلانتون، تو نظام مسائل و مفاسد و مقاصدتون، تو اهدافتون میگید آقا بیا کنید الان، حالا این که اینا برن گنبد و گلدسته بسازن و زیور و زینت کنن مسجد، علی رغم اینکه تاثیر منفی میذاره توی محیط زیست اجتماعی، اما از اینجا با این پدیده درگیر نشین. اینجا نقطه درگیری خودتون قرار ندید. میخواین درگیر بشین با این پدیده، برین یه جای دیگه تو نقطه سیاسی با این زلمه فاسد درگیر بشین. افکار عمومی حساسیت پیدا میکنه نسبت به این، بعدن که برگردید میتونین حریف این قصه هم بشین. سیر اهل بیت هم اینو میگه، حتی تو اونجا هم که شما دوباره درگیرید میبینید که اون درگیری هم باز دوباره قواعد متفاوت خودشو داره، یعنی اونجا میتونید که شمشیر بکشید. چرا میگم امر راهبردی؟ به خاطر اینکه تطبیقش نیاز به بررسی قواعد بسیاری داره، نیاز به مطالعه وضعیت فراوانی داره، به یک شکل واحد در یک گونه واحد تطبیق نمیشه. شما میگی سعی باید بکنی، سعی این کلمه سعی باید بکنی خودش داره نشون میده این سنت احیا بشه. سعی باید بکنی یعنی همه هوشمندی خودت رو باید به خرج بدی دیگه. امر اساسا یک هویت تعبدی نداره. امر راهبردی از این مهمتر، امر راهبردی امر به تدبیره، یک کاری بکن به شکل هوشمندانه این سنت نبوی احیا بشه. اون ترخیص هم داره بهت میگه نگاه کن، اینطور نیست که من دست بالتو بسته باشم، یه ترخیصی هم دادم که فکر نکن آقا من این کار انجام بدم دیگه از حدود الهی تجاوز کردم. نه، یه حدودیه که اساسا تغییر نمی کنه. ترک حدود الله. اما آیا همه فرائض و سنن، خب فرائض و سنن همه شون حدود الله هم؟ نه، شما رو حدود الله اصلا کوتاه نمیاد. میگه آقا اگه اینها تغییر بکنه، تغییر اینها باعث قلب ماهیت اسلامی میشه به هر شکلی، به حتی به صورت مخفی، به صورت مخفی. اصلا در مورد اینا به هیچ وجه شما کوتاه نمیایید، اما توی فرائض حد نه، توی سنت خیلی از موارد هستش که شما میگید احیاء سنت رسول الله دیگه. یعنی چی؟ این احیاء سنت رسول الله شعار کیه؟ شعار شیعه است، به خلاف این تعبیری که در مورد اهل سنت کردن. شعار امیرالمومنین بود، میگه آقا من میخوام اومدم که چیکار کنم؟ احیاء کنم سنت رسول الله. شعار امام حسین علیه السلام چی بود؟ من میخوام دوباره سنت رسول الله رو احیاء کنم. در مورد حضرت ولیعصر چی میگیم؟ میخواد بیاد همه سنت های حضرت رسول رو دوباره احیا کنه. یا کنید مسئله اینه، یه سنت رسول الله آورده به هر دلیلی که دلیلش واضحه، زلمه اومدن این سنت ها رو از دل جامعه اسلامی کشیدن بیرون. اهل بیت کارشون احیای این سنت بود، تو همین راه بردم عمل می‌کنم. ترخیصات داره چیکار می‌کنه؟ ترخیصات میگه آقا اگه کسی می‌خواد این سنت رو احیا کنه نباید ترخیص بده، باید چیکار کنه؟ صفات آقا سنت رسول الله من می‌خوام احیا کنم. بابا این آدم معلومه هیچ شعوری نداره، کسی که اینجوری داره شریعت رو می‌فهمه. تو که نمیتونی اینجوری صف وایسین تلقیای فقهی که الان ما داریم دیدین چه جوریه دیگه. صف وایسین این حکم الهیه دیگه، اصلا کلا ردخور نداره، یه ذره رفع مرتب تموم کار. با این فقاهت میشه اداره فرهنگ کرد؟ هیچ انعطافی نداره. ولی اهل بیت اینجوری بودن، این مدلی احیا میکردن سنت رسول الله رو. آقا معتقده که این سنت رسول الله صف داره میگه، ولی میگه آقا من ترخیص دادم. در این ترخیص داده داره میگه سعی کن این کارو نکن، میگه این خودش داره مشخص میکنه. خب من چیکار کنم؟ میگه نگاه کن تو سعی کن نکنی، ولی اگه فقیه بیاد از من بپرسه من بهش میگم به این دامن نزنی یا مواظب باش دامن نزنی، این یه حرف راهبردیه. سعی کن اگه میتونی جایی هم دستت میرسه اون سنت رو احیا کنی، ولی نگاه کن دعوا سر این نقطه درست نکن، یه مسئله دیگه ای داری شما مهمتره. اگه اینجا رو نقطه دعوا بکنی از اون باز میمونی. همین این جملاتی که الان من به کار بردم تو دل این را حکم شرعیه. اینا حکم شرعی هست یا نه؟ اولا سوال، اینا حکم شرعی هست یا نه؟ ادبیات نداری که فقه براش مشکلی نیست، ادبیات درست میکنیم. چون ما اگه قرار باشه با وارد حوزه سیاست گذاری فرهنگی بشیم و فقه فرهنگ بخواد بیاد تکلیف ما رو با تعاملات من توی محیط اجتماعیمون معلوم بکنه، ادبات باید بیاریم. این ادبات از جنس ادبات تکالیف خمسه الزامن نیست که عرض کردم. تو اون تکالیف تقسیم احکام به احکام خمسه هم غیر از اون وجوب و حرمت و اباحه، بحث استحباب و کراهت این نیاز به مداقعه فراوانی داره. این دوتا عنوان دو عنوان رهزنند، دو عنوان رهزنند. این دوتا عنوان عنوان‌های دقیق تراشیده شده بر اساس مداقه‌های مفهوم شناختی توی تراث نیستن. بله نهی و اعاقتن داریم، شواهدی داریم تو خود سنت رسول الله داره، ولی که ما یه سری امرهایی داریم که خداوند متعال نمیخواد خیلی به اون امر اخذ قوی مقتدر بکنه، یا نهی‌هایی هم همینطور داره. اما خیلی از این مواردی که شما داریم میگیم مکروه و مستحب اساسا از این جنس نیست، چیز دیگه ایه. چرا؟ اونجا شما یه سری سنت های توی سنن رسول الله میگه، سنتی که اون آخر بحث اصول و کافی تو بحث رد علل کتاب و سنه، آخرین روایت این باب توی اصول کافی، که اینم بگم دوستان اصول کافی فقط اصول اعتقادی نیست، اصول فقه هم هست. باب اختلاف حدیث داره و بعد از اون هم رد علل کتاب و سنه داره، که این رد علل کتاب و سنه ذیل بحث قبلیشن. تو روایت آخر حضرت صادق علیه السلام دو تا تعبیر خیلی ویژه دارن. تعبیر به سنتی که بر میگرده به فریضه و سنتی که خارج از فریضه است. سنتی که بر میگرده به فریضه میشه سنت واجب، یعنی رسول الله این سنتی که گذاشت چون بر میگرده به فریضه به همه واجبه الی یوم القیامه، هر طور شده این کار انجام میدن. یه سنت خارج فریضه ما داریم که این دیگه وجوبی نداره، همون معنای استحبابه، روشنه؟ اما اگر یه حلال محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام محمدن هم حرام الی یوم القیامه، اون چه که سنت واجبه رسول الله بود باید تا روز قیامت سنت واجبه باشه. اگه ترخیصی درش از ائمه متأخرین اومد، این ترخیص داله بر چیه؟ داله بر اینه که این از اول تو سنت رسول الله سنت دارای بازگشت به فریضه، سنت دارای مرجعیت فریضه نیست و خارج از فریضه است و میشه ترکش کرد؟ نه، این ترخیص هایی که از اهل بیت اومده معنای دیگه ای داره. لذا اهل بیت هیچ چیزی از سنت رسول الله کم نکردن، هیچ چیزی هم به سنت رسول الله اضافه نکردن. ما اصلا قرار نیست به چیزی جدیدی برسیم، یه سنت رو رسول الله آورده، قرار آخرش هم همین سنت اقامه بشه. ترخیص هایی که از اهل بیت اومده عمدتا برای اینه که بتونه اون سنت رو احیا بکنه و نه چیزی بیش از این، و نه چیزی بیش از این. بله، ترخیص های آقا رسول الله چند دسته میشن. یه سری ترخیص هایی که برمیگشته به این که اون حکم اولی مجمل بوده، بعدا حضرت ترخیص داده تبیین شده، این که اصلا کلا دلالیه، یک جایی نسخ شده. خب مثلا مثل همون زیارت که اهل سنت میگن، ما معتقد نیستیم، ولی اونا میگن اول کلا زیارت اهل قبور چی بود؟ حرام بود. بعد از اون ماجرایی که خوندیم حضرت اومد گفت الا فزو. خب یه جایی هست نه، از همون اول حضرت میگه که آقا این کارو بکنیم، مسواک بزنیم، ولی آخرش میگه که حالا نزدینم اشکال نداره، ولی اینو بگم اگر که واقعا دونستم سختتون نیست، مسواک زدم چی کار میکردم؟ واجب میکردم. یعنی مسلمون بعد مسواک بزنه، ما مسلمونی که مسواک نزنه نداریم، ولی گفتن اگه اینو من واجب بکنم سختشونه احتمالا، انجام نمیدم. ولی بیان واضحیه دیگه. یا یه سری موارد دیگه که تو سیره رسول این از همون اول بیان استحبابیه، یعنی به فریضه برده میگرده، خارج از فریضه است. نکته ای نداریم؟
این فقط حدود الله
بله. نه نه، ما اینجا نیا کنید، ما تو حدود ما میگیم آقا اصل چی؟ اصل نماز اصول اولیه میگیم، اگه از اینا رو دیگه کسی منکر بشه چه اتفاق افتاده؟ ضروری دینو بله، برای مدت موقت.
بالاخره
یه مدت موقت نه نماز آره، ولی فقط نماز فرد توی خونه خودش میخواد بخونه یا چی تعطیل کنه؟ آفرین، میخواد بگه نماز جماعت فعلا آقا توی این مسجد اینجا این مساجد اینطوری بیرونم بیاین یعنی چطور؟ فعلا نماز جماعت نمیخواد بخونه، نماز جماعت نمیخواد بخونه، ببین تو خونه هاتون نماز فرادا بخون. نماز فرادا شما که چه ربطی به من داره؟ روزه شما چه ربطی به من؟ نه، نکته اصلی اینه که یکم رو زمین بخوام بیام، از حالت تحدی و جواب طرف مقابل دادن بیاین بیرون. شما توی احکام شرعیه یه سری احکامی دارید که میگه آقا اینا دیگه مرزن، تا اینجا خونته، اینجا خیابون و شهره، یک وقت میدار رفتی اینو بیرون شهرم به اینجا رسید دیگه مرز یک کشور با یک کشور دیگه. تو اگه میخوای زندگی بکنی بیا تو مرکز شهر زندگی کن، نمیخوای برو تو عمومه شهر زندگی کن، نمیخوای اطراف شهر زندگی کن، نمیخوای دو سه روستا اونورتر هسته، بالاخره میگه نمیخوای برو تو بیابون، ولی اینجا دیگه مرزه، از این دیگه حق نداری پا تو اونورتر بذاری، بذاری پا تو قلم میکنم کوتاه هم نمیام روی
این مرز. دو جور میشه
فهمی
که ولی حتی میتونه این
مرزها هم جا بشه کنه. اصلا کلا بحث ولایت رو شما، بحث ولایت رو از تو این چارچوب بیاریم بیرون، ولایت پشت همه این صحنه است. خب
یعنی مرزها بازم
نه، شما پشت این صحنه است میدونین یعنی چی؟ یعنی که اون ولی توی اون موقعیت میشینه جای خود شارع مقدس. خب بحث ولایت رو بذارین کنار، چون یه پدیده پیچیده با مؤلفه‌های متعددیه. الان ما بحثمون ولایت نیست، ما بحثمون خود اون جعل تشریعی الهی است، فارغ از این که ولایت میتونه بیاد صدور حکم بکنه به شکل موقت، ولی به شکل موقت است، هیچ وقت ولایت نمیتونه بیاد حکم صریح خداوند تعالی عوض بکنه. حکم مثلا آقا روزه واجب است در ماه مبارک رمضان، ولی یه فقیه نمیتونه بیاد بگه روزه در ماه مبارک رمضان اصلا واجب نیست، میتونه بگه یا امسال نگیرید، دو سال نگیرید، یا امروز اصلا هیچ کس روزه نگیره، ما میخوام بریم جنگ. خب یا به هر دلیلی میتونه آره، ولی حکم خدا رو نمیتونه نقض بکنه. سنت رسول الله این بوده الا یوم القیامه، سنت رسول الله اینه، سنت رسول الله است. ولی فقیه چه کار است سنت رسول الله؟ آیا ولی فقیه میتواند حکمن نه فتوا فتوا یه بحث دیگه است. من فتوا استنباط تو از سیر رسول الله، بعد سیر رسول الله چه بوده در حکم، شما متناسب با موقعیت اجتماعی میذاری کنار یه سنت یا فریضه یا یک حکم شرعی. بنابراین دوستان، ما عوامری داریم قرآنی، عوامری داریم در سنت رسول الله که توسط ائمه متأخرین نهی ترخیص اومده و این ترخیص ها تاکتیکیه و اون امرها راهبردیه. معنی راهبردی بودن اون هم رو گفتیم، معنی تاکتیکی بودن این ترخیص ها رو هم گفتیم، نسبت این دوتا با همدیگر رو هم عرض کردیم و اشاره کردیم به نسبت کل این صحنه چرا اونجا ترخیص داره میاد. باز خودش بخاطر یه راهبرد دیگه از یه هدف دیگه کلی تره که شما میگید فعلا درگیر این نشو، یه مثلا مهمتری وجود داره، اینجا ترخیص داریم دی تا اینکه اون هدف اصلی دست نخوره. اینجا ولایت میاد، بله اتفاقا این ولایت روشنه، اینجا ها ولایت داره میاد ترخیص میده. این ترخیص های ائمه ترخیص های چیه؟ ولاییه. آنچه که طبق اون
نهی ابتدایی چرا
تاکتیکی؟ من دوباره بعد بعضی از بحثایی که گفتم تکرار کنم، شما باید رجوع کنیم به روایات آخر، روایت مربوط به اون باب رد علل کتاب و سنه جناب کلینی در اصول کافی توضیح داره میده که جایگاه کتاب و سنت چیه، جایگاه روایات ما چیه و چجوری باید توی این جاهایی که احساس میکنی اینا با هم دیگه کنار نمیاد تعامل بکنی. خب و ببین، خب من الان میخوام چیکار کنم، به این بگیرم یا نه، ولی اینو دقت بکنیم، امر قرآنی دوستان و یه چیزی که سنت قطعی رسول الله، حالا یه سنت یه نفر یه روایت آورده، اینو چیکارش کنیم؟ اونم توی این اصول کافی اومده شاهدم من الکتاب، شاهدم من السنه. خب این اونجا که شاهد داره اون یه داستان دیگه داره، اون به این صراحت نیست که بتونی حلش کنی، ولی یه جایی هست مثل همین بیاناتی از رسول الله به طور مکرر ما بین اهل سنت داریم و تو روایت ما هم اومده، خیلی عجیبه. بعد دیده هست انگار یه شاه بیته، خیلی عجیبه، میگه همه سنی ها این جمله رو دارن، تو روایت ما هم این جمله اومده. از من بپرسید، بدونی که خارج از کلاس فقه هم اینو میگم، بعد اینو برم توی بحث تاریخی اثبات بکنم، اینو به عنوان جمله فقهی تلقی نکنید. واقعیت اینه که همین جمله رو هم اهل بدن داخل سر زمان اونا، اصلا احیاء سنت رسول الله همینه که یواش یواش حداقل از نظر نظری بین اهل سنت یه سری جملاتی برجسته بشه. کی پشت صحنه این بوده؟ خود اهل بیت. البته اینو گفتم بعد بریم تو بحث تاریخی با اسناد مربوط به اسانید مربوط به روایت اهل سنت و نوع مناسبات مدارس حدیثی اهل سنت و اهل بیت و شاگردان اهل بیت اینو حلش بکنیم. خب اگه از این سوالی دارید، ما چرا وارد این بحث شدیم؟ چون یه دفعه دوستان یه نکته رو گفتن، گفتن با توجه به اتفاقات افتاده کلا به جدول برنامه‌های حوزه علمیه تغییر کرده، 13 درس تمومه. ما هم به دوستان گفتیم اگه اینطوری باشه ما همین امروز و فردا رو مهلت داریم و اگه البته گفتم فردا از همه دوستان نظر خواهی میکنیم، اگه دوستان آماده بودن حالا هفته 14-15 خرداد که نه، ولی هفته بعدش و دو هفته بعدش اگه مایل باشین ما میتونیم کلاس رو ادامه بدیم، بحث به یه نقطه برسونیم، اگه نه دیگه میره بحث برای سال آینده. در هر حال ما به خاطر همین اصلا شیبه بحث عوض کردیم، من گفتم اون بحث کلیتر من یک مقدار بهش اشاره بکنم و مناقشاتی که دوستان توی بحث کلیتر که یک مقدار رنگ اصول فقهی داره اونها رو بشنوم. کسی نقطه ای داره؟ اگه نه وارد فر میشه.
استحباب کراهت
تاکتیکی هم دیگه استحباب کراهت نیست. احسن، استحباب کراهت تو سنت، استحباب و کراهت من الان عرض کردم شما هم نبودین، دوباره اگه خواستین فایل رو بشنوید که روایت آخر اصول کافی تو همون رد علل کتاب و سنت داره میگه سنت، چون فرق سنت فرایض که میدونی چیه دیگه، سنت چیه؟ ما سن رسول الله زیر روایت تفویض بعد مورد بررسی قرار بگیره. فریضه چیه؟ ما فرض الله. بعد اون چیزی که خداوند داده به رسول الله که تو حالا برو حکمشو بده، دو دسته میشه، سنتی که به فریضه برمیگرده، سنتی که خارج فریضه است. سنت خارج فریضه حالت استحبابی پیدا میکنه، سنتی که به فریضه برمیگرده وجوب داره یا حرمت مثلا حالا در نظر بگیریم.
شما تفویض تشریع اهلی رو قبول ندارید؟
تفویض چرا؟ همین دیگه، همین رو دارم میگم دیگه. اصلا سنت یعنی جایی که خدا تشریع نکرده داده به
نبی،
نبی که تو روایت باب تفسیر خود مرحوم کلونی آورده همین
درجه که
آره. این تفویض ولی این داره نشون میده چجوری عالم جعل شد. یه تصویر ما داریم از عالم جعل فکر می‌کنیم یه مثلا این جعبه سیاه هواپیماست، اینجوری نیست. قشنگ توی روایت اصول کافی توضیح داده شده که عالم جعل چه شکلیه. عالم جعل یک جایی توی سفره ربوبیه و ربوبیت میره توی اون عالم، یه بخشش میاد توی وجود مقدس حضرت رسول در تعامل با امت اسلامی تو دوره تشریعی زیست پیامبرانه حضرت در مکه و مدینه. بعد دیگه اهل بیت تفسیر کننده اینه سنت رسول الله. دوستان من اینو داشتم توضیح میدادم به دوستان که تصویر ما از اهل بیت اینه که خب نه در حال تشریع هم. بعد وقتی فکر میکنم این جملاتی هم که داریم میگیم بیشتر برای توجیهه، دارن تشریع میکنن، ولی نباید بگیم که زشت دیگه. سنی ها به ما حرف میزنن گیر میدن. بعد میگیم خب پس برای که حل بکنیم میگیم نه نه این تشریع نبوده. آقا ما باید اهل بیت فقط مفسر بدونیم، اما مفسرانی که دارای قدرت بلایی هم. یعنی چی؟ یعنی میتونه ترخیص صادر بکنه، حتی میتونه جاهایی که ترخیص هست الان بگی چیم حرام انجام
ندید. تشریعی نیست
داریم،
تلقی
شما از ورود بلایی اهل بیت چجوریه؟ این خودش سواله که تشریع هست یا نیست.
همون تشریعی که به پیامبر داده شده همون تشریع بهبودی داده.
آها
این میتونه تشریع نیست؟
نه
نه نه این همون تشریع نیست.
بیاد بگی این حرامه،
این همون تشریع نیست.
نه اون همون تشریع نیست که ما فقط در مورد میخوام روایات تفویض به اهل بیت با روایات تفویض به رسول الله فرق کنه. خود حضرت رسول هم دو لایه تفویض داشته.
ما فوض الله ما فوض و فوض الله الی احد الا النبی و الائمه.
در مورد ائمه و نبی دو تا بحث داریم. یک تفویض به نبی اکرم برای جعل سنت الى يوم القيامه که میشه حلال محمدن حلال و الى يوم القيامه حرام محمدن حرام و الى يوم القيامه. ما هم دست به هیچی نمیزنیم، اما یه جعل ولایت که اونم میتونه تشریع کنه که همین الان ولی فقیه داره تشریع میکنه. این تشریع اسمشو میذاریم چی؟ حکم. همین الان شما در خیلی از نهی ها امر ها و ترخیص های نبی اکرم
تشریع آخه امام خمینی میگه که میگن تشریع
منو وارد یه بحث دیگه ای داریم میکنیم، ولی خب باید این بحث بکنیم. راستی این بحث سنت و سنن فریضه. الان داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ روایات رسول الله. روایات به حضرت رسول سر اصل داریم، یعنی فقط حضرت رسول هم صرف هم میگیم دیگه. روایات رسول الله یک دستش سنت در فریضه است، یک دستش اینا سنت دائمیه، یک دست سنت دائمیه خارج فرض است، یک دستش سنت مقدس. اونجایی هم که فریضه رو حضرت رسول داره میگه که اصلا کلا نیاز به بحث نداره چون تو خود قرآن اومده، درسته؟ میتونیم اینجا بگیم یک دسته چهارمی هم هست و اون جایی که
اب نمی رو قبل از اون
خود
فرائض دو دسته
بیان فرائض
اولین
فرائض نه سنت دائمی در فریضه سنت جعل. این دو تا رو همه این سه تا اینا ذکر روایت چی هم تفویض هم هر سه این این تفویض چیه؟ ولاییه. تفویض ولایی خب ما الان یه سری روایت از نبی اکرم داریم تفویض داره. کدوم تفویض تفویض ولایی بوده؟ خب اینجا مثلا طرف میومد میگه آقا جون حضرت رسول اومده متعتان محللتان و انا احرمهما. ما میگیم این آدم داره چیکار میکنه؟ داره تشریع میکنه به اجازه کی؟ مسئله سر این بود. نگاه کنیم ما بعضی وقتا متوجه نمیشیم که اون موقع تو سیره اون موقع امت اسلامی از این حرف این آقا چی میفهمی؟ امت اسلامی تلقیش این بود. چرا قبول کردی این حرفو از این آقا؟ چون تلقی امت اسلامی بود که آقا ما یه سری ترخیص، یه سری عوامل داریم، یه سری حلال های رو پیامبر اکرم آورده، ولی این حلال ها حلال ولاییه، ولی بعدی میتونه بیاد نفیش بکنه. سوال اینه، تو از کجا فهمیدی این سنت دائمیه یا موقته؟
مثلا این خیلی داریم از سال 1400 مثلا قرن 20 رو داریم تحلیل میکنیم. مثلا اونجا اومده اومد یه پدیده درست کرده، اصلا شاید واقعیت نمیگم اینطوری، واقعیت این بوده که اصلا هیچ کسی حق نداشت سنت موقتی درست بکنه.
چرا؟ فرامون امیر المؤمنین میاد میگه آقا همین الان ما تو روایت
خود این ذهن امت اون زمان میخواد اصلا این پدیده اتفاق افتاده و ما هم داریم
نه اصلا بیان میکنه اون آقای بفهم
تحلیل شهید موسوی سال 43 اشعار هم همینه دقیقا اینجور میگه یه علم حکومتی بود بعدها فوقا خوشن اومدن اشتباه برداشت کردن یعنی تو اون شرایط حکومتی این بابا فکر میکرده مثلا اگه این اتفاق بیفته میتونه تو اون فتوحاتش بهتر پیش بره یا هر چیز دیگه
استدلال هم داره قشنگ استدلال میکنه خب یا کنین استدلال میکنه قشنگ خود کاملا بیانات اون آقا معلومه بخونین میبینید بیانش اینه داره تر را آوردی هم میکنه میگه اگه من الان بخوام اینو را بندازم اینا الان مشغول این داستان میشن من الان میخوام مشکل داریم من الان مثلا جنگیم اونم که میدونه این یاران چه وضعیتی دارن خب و جمعش کنه دیگه میگه آقا بکن تو رو خدا اینو جمعش بکنی تا بتونیم بریم به کار اصلیمون برسیم اینا مشغول این امورات نشن بعد خب اشکال نداره می‌خواستی بزنید بیای ابروش درست کنید چه شکر کردی اون دیگه نمیفهمه لذا مسئله اینه که امیرالمومنین میگه آقا تو چقدر فقاهت داری چقدر میفهمی آخه همینطوری داری دستتو میبری تو زیر رو داری یه جایی داری دست میزنی که اصلا حالیت نیست دعوا سر فقاهته تو صلاحیت نداری چقدر با رسول الله بودی که بخوای بفهمی که حالا اینو این موقته یا دائمیه ولی خود حضرت رسول از این امورات داشتن برای اون الان ما در مورد مسائل موارد زکات شما خب چون فقه اقتصاد با ما نبودی
زکات
اصل خب زکات اصل نه زکات اصل که حالا دیگه اصلا کلا امیرالمومنین گفت اصلا من به اصل میبندم خب من اصلا اون یکی متصالح بین همه فقهاست در مورد کل موارد زکات وضع رسول الله فی تسعه اشیاء و عفا عما سوا ذلك علی الحنطه و الشعير و التمر و الزبیب و البقر و الابر و الغنم و الذهب و الفضه خب و عفا عما سوا ذلك طرف میاد میگه آقا ما برنج داریم تو یه روایت میگه از زکات فی کل ما کیلو بسا یه روایت دیگه میاد میگه ما نمیدونم سمسم داریم تو برام از میگه از زکات فی کل ما یم به تو یه طرف دیگه میاد میگه تو ما برنج داریم آقا میگه بهت دارم میگم بعد رسول الله فی تسعه عشر با تو میگی برنج داریم زمان پیغمبر میگه برنج نبود یه روایت دیگه جرأت نمیکنه طرف بگه خب زمان رسول الله تو جایی که پیغمبری حکم داد برنج نبود واقعا برنج کجا بود برنج تو دارالاسلام نبود برنج بیرون دارالاسلام بود مسلمان ها برنج نداشتن اون موقع حالا ما اونجا تعلیب کردیم که اصلا اتفاقا بیان وضع رسول الله داره اشاره میکنه به این که این جز جعلای چی بود موقت بود و حالا حضرت داره میگه آقا اتفاقا من دارم میگم همین لحن تندی که دارم میگه من دارم میگم تو نه تا چیز باز شما داری یکی به دو میکنی یعنی بیان چیه؟ به وضوح بیان تقیه است ولی تقیه معکوس معمولا ما تقیه هایی که داریم تقیه همراه با اهل سنت همراهی با اهل سنت میکنه خب سوال اینه تو همراهی با اهل سنت بخوای بکنی که کجا جلوی ببخشید همراهی با اهل سنت بکنی که کجا جلوی کی وایسی ما همراهی با اهل سنت میکنیم که اهل سنت ما رو جزء خودشون بدونن که جلو حکام جور وایسیم حکام جور رو چجوری باید جلوشون وایسی با مبارزه مدنی با مبارزه منفی مبارزه منفی تو کجاست مهمترینش تو پول رسوندن به ایناست اعانه ظلم است یا حق نداری براشون کار کنی حق نداری کمکشون کنی حق نداری براشون شمشیر درست بکنی حق نداری از این الان ماشاءالله از این حق نداری یکی دیگه چه مینه حضرت میاد میگه آقا زکات تو نه تا چیزه از اون مرگه خمس میگیره ازشون کجا تو ارباح مکاسب میگه خمس میتونی فعلم و انما غنمتم فعلا لله خمس خب آقا ما تو دیروز انما غنمتم یعنی حتی تو کاره بله تو اینا هم هست خمس ارباح مکاسب کی جعل میشه؟ دقیقا همون موقعی که موارد زکات به 9 تا مورد محدود میشه. پولا داره از این مرجع میشه، بعد حالا هارون رشید بگه که آقا این پولا رو چرا داری جمع میکنی؟ میگه آقا خود شیعیانن دوست دارن بدن. البته خود همون هارون رشید از اینم به شدت عصبانی، همین رو میبینه عزت دستگیر میکنه، ولی بالاخره نگاه کنید شیعیان راه در رو داره، میگه بابا ما همین الان به شما میگه آقا ما دلمون میخواد این پولو بدیم بفرن به تو چه. اون میگه آها پس معلومه شما داری این پولا رو میدی که دارین پول جمع میکنین برای تشکیلات سازی سیاسیتون، میخوان مقاومت بکنی. ولی اون بر زبونش بسته است که شما زکاتتو نمیدی. چرا؟ آقا یه نقطه دیگه، رسول الله تو میخوای جلو رسول الله وایسی؟ این تو میخوای جلو رسول الله وایسی رو ما درست باید بفهمیم. این یه مهاجه است، یه مهاجه تاکتیکیه. اصلا کلا سوال اصلی من اینجوری اگه نخواهی بیای روایات و مورد ارزیابی قرار بدی، نمیفهمی از حضرات معصومین دارن چیکار میکنن. کسی که این شعور سیاسی اجتماعی فرهنگی رو نتونه همراه بکنه با تحلیل صحنه جاری در متون رواییمون، نمیتونه آخرش تعارض روایت رو حل کنه. پس بنابراین ما فراوون بیان سنت موقت داریم توی سیره رسول الله. یکیش اساسا همون موارد زکاته.
سنت خارج از فرید داخل فرید. بعد اصلا سوال بعدی مهمتره که الان تو موارد تفویض به اطلاق تمام موارد سگانه تفویض اطلاق شده به اهل بیت،
حتی چهارم. بله چهارم که دیگه فرید است. یعنی همه این شون به عبارت دیگه همه این شونات که رسول الله دارن، همه این شونات رو اهل بیت دارن. اما اهل بیت میگه ما فقط داریم سیره رسول الله رو میگیم، ما فقط داریم سنت رسول الله رو بیان میکنیم، ما شعارت ما میخوام به سنت رسول الله برگردیم، ما میخوام احیا بکنیم سنت رسول الله رو. به عبارتی اهل بیت
توی این حوزه سنت دائمی رسول الله تشریع نمی کنن. این جدید نداشت تشریع جدیدی، اما چه زد میکنن آیه
اکمنتو لکم دینکم.
اونا چطوریه؟ اصلا دلیل تو من این چیه؟
آها سه تا
مفصلیت
قاعده است. اکمل
لکم دینکم
آره. یه عده‌ای هیچ کس البته جرأت این که بیان این نکته رو بیان بکنه نداره. یعنی به عبارت دیگه شما الان
آی صافی رساله نوشتن کلا نبیخ همه نوع از تفویض تشریع رو بر اهل بیت کاملا میذارن کنار و میگن فقط اهل بیت مبینه. تمام.
نه این که از اون برش ما خواهم بگم اون برش شما الان بگو کی قائل داره. یک نفر بیاد بگه آقا حضرت رسول یک سنت دائمی رو جعل کردن، خب اهل بیت اومدن این سنت دائمی که پیامبر اکرم جعل کرده رو به شکل دائمی برداشتن. هیچ کسی نداریم این حرف بزنه. چرا؟ چون این جزء مسلمات امت اسلامی متفقون علیه هاست. امام هم اگه داره میگه تو این داره میگه آقا ما تو سنت موقت همه این سنن دائمی حتی فریضه رو میتونیم چین به شکل موقت، و امام میاد میگه تا فریضه میشه برداشت به شکل موقت.
به شکل دائمی چرا چیزی رو درست نمیکنن تو اون سنت؟
شما توی این دوتا توی این سه تا سنت دائمی و فریضه به دنبال فتوایی در مقام افتایی، در مقام افتا دارید کشف سنت رسول الله میکنید، ولی توی این سومی که سنت موقته در مقام بیان حکمی، یعنی میخواد اداره بکنه جامعه رو. ولی من این نکته رو میخوام بگم بهش متفتن باشین، آخرش چه حکم میخوای بدی، چه فتوا بخوای بدی، خروجی نهاییت مهمه که جامعه رو میخوای کدوم بر ببری. دست شما روی یک فرمان رهبری اجتماعیه موقع بیان احکام شرعیه، نمیتونی خودتو از مقام بیان حاکمیتی و راهبردی و هدایت اجتماعی و امامت جدا بکنی، چون داری حکمی رو بیان میکنی که بعدا میره بهش عمل میشه. اگه اون عمل تأثیر منفی بذاره یا مثبت بذاره تو مبدع اونی. اگه نباید الان اینو بگی و الان وقت گفتن این حکم شرعی نیست، نباید بگی. خب برای اینکه این بحث راهبردی رو خوب بتونیم متوجه بشیم، باید الان برگردیم به کتاب الامامه، بعد ببینیم اساسا امامت یعنی چی، رهبری اجتماعی یعنی چی. توی همون کتاب الامامه هست تو بحث اصول کافی. بعدش بیام تو روایت تفویض بعد ببینید نسبت سنت ما ببینید اینا چیه. وقتی این نسبت ها رو دیدین تو معنای راهبردی تو خود زمان رسول الله اهل بیت معلوم میشه، همون رو میتونیم امتداد بدیم بر مبناش یه چارچوب فقهی بتونیم استنباط بکنیم که بتونیم احکام شرعی رو ناظر و اون نو به نو از تو دل متون در بیاریم. اصلا با معنا محمد و معنا محمد
الله
خیر 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 خیر